مثلا ما رفتیم یه جایی که تو خریدیم بازد است که پنزاده از در تخلی حق فروش ادا مثلا نیسا بشه از خبوش تا به فروشی ما خواهد من شامل همیشه که میکرد پنزاده از در چند فروشه بده
اشکال
درس فقه 29 بهمن 1391.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون قسم ثالث رو شروع کردیم. قسم ثالث غرامتی بود که مشتری اون رو غرم می کشد در مقابل عین. مشتری یه مالی رو خریده بود از بایع فضولی یا قاصد، در فرض جهلش به فضولیت و قصدیت، به یه مبلغی. فرض کنید کتابی رو خریده به 10,000 تومان. کتاب 10,000 تومانی رو آورد و مدتی در یدش بود و کتاب تلف شد. مالک آمد گفت کتاب من 15,000 تومان قیمت داره و اون بنده خدایی که به تو فروخته، اون دلش میخواسته که به تو کم بده. قیمت سوقی کتاب من مثلا 15,000 تومان، و یا کتابمو بده یا پولشو بده. و در نتیجه 15,000 تومان غرامت گرفت. از کی؟ از این مشتری. بحث ما الان اینجا اینه که آیا نسبت به این 5,000 تومانی که زائد بود بر ثمن المسمی، ثمن المسمی 10,000 تومان بود، الان این 5,000 تومان نسبت به ثمن المسمی غرامت کشید، آیا این غرامتی رو که کشیده است میتواند اینو رجوع کند به بایع فضولی یا قاصب و این را از او بگیرد یا نه؟ پس بحث ما اینجاست. دیرو برای شما فرمایش صاحب مفتاح رو خوندیم. صاحب مفتاح الکرامه خلاف در مسئله رو ذکر فرمودم. ملاحظه فرمودید به نقل صاحب مفتاح، جناب علامه در یه جا می فرماید حق رجوع دارد، در جای دیگری اشکال می کند در این حق رجوع، در جای سومی میگه حق رجوع ندارد. هاکذا آقازادشون فخر المحققین، بله بفرمایید که یه جا میفرماید حق رجوع دارد در شرح ارشاد نسبت به این زائد، و در یک جای دیگر در ایزاه میفرماید اشکال میکند مثل پدرش در رجوع. از اون طرف جماعتی از اصحاب مثل محقق ثانی صاحب جامع المقاصد و مثل شهیدین قائل به رجوع شده، میگن بله این زائد را، این 5 تومن زائد را. ببینید ده تومن رو نمیتوند رجوع کنه. چرا؟ فرض کردیم کتاب رو ده تومن خریده و 15 تومن قرم کشیده چون قیمتش بیشتره 10 تومن بود. 10 تومن رو نمیتوند رجوع کند بگیره چون مال به یدش تلف شد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اما این زائد رو میتوند بگیره. توجه میفرمایید؟ این زائد را میتواند رجوع کند و از بفرمایید که بایه فضولی یا قاسب بگیره. پس سمن المسما رو نمیتوند رجوع کنه بگیره. چرا نمیتوند رجوع کند بگیرد؟ به جدی که مال به یدش تلف شد. مال که به یدش تلف شده من اتلف مال الغیر او رو شامل میشه. اما زائد را میتواند رجوع کنه. زائد رو چرا میتوند رجوع کنه؟ گفتن برای اینکه نسبت به زائد مغرور شده است. شیخ اعظم چه میفرمایند؟ شیخ اعظم میفرمایند که بله، مثل شهیدنگ و مثل محقق ثانی شیخ هم فتوا میده. میفرماد زائد را حق رجوع داره. بله شیخ هنز می فرماد زائد را حق رجوع داره چون قار نسبت به زائد می تواند زائد را مراجعه کند و از بله مقروره و به قارش که بایعه رجوع می کند و از بایعه بفرمایید چه می کند؟ از بایعه درخواست می کند و می گیره. یا قاسب زائد را میگیرد. ثمن المسما چون در یدش تلف شده نمیتوند بگیره. اما ثمن المسما را اگر قاسب از او گرفت، این رجوع اگر ببخشید مالک از او گرفت رجوع میکند و از قاسب یا بایه فضولی پس میگیره. چون این یه مال رو تلف کرده، دوبار که نباید پولی مال رو بده. یه بار پولی مال رو بدد به بایه فضولی، ببینید کتاب خرید 10,000 تومن پولشو داد به کی؟ به بایه فضولی. حالا مالک آمده میگه 15,000 تومن کتاب من میارزه، کتابمو بده. میگه تلف شده، میگه پولشو بده. 15,000 تومن پول کتابو گرفت. مال به یدش تلف شده، قبول. ضامن است، قبول. چقدر ضامن است؟ 10,000 تومن. بابت این کتاب که 2,000 تومن نباید بدید که، 1,000 تومن باید بدید. 1,000 تومن رو اومدش کی گره؟ مالک گرفت. درسته؟ اگر 1,000 تومن رو مالک ازش گرفت، خیلی خوب، این 10,000 تومن خودش رو از بایه فضولی چی کار میکنه؟ پس میگیره. توجه فرمودید؟ چون 2,000 تا 10,000 که نباید، 2 تا ثمن که نباید پرداخت کنه، 1 ثمن باید پرداخت. بله، اگر مالک رفت سراغ بایه فضولی 10,000 تومن رو ازو گرفت، برا زائد اومد سراغ این یکی، سراغ مشتری، او کتاب 15 تومن میارزید، یالا 5 تومن دیگه شو بده. و 5 تومن را، یعنی زائد بر ثمن المسما، فرض کنید قیمت سوقیه اضافه دارد، زیادتی دارد بر ثمن المسما. بایه فضولی چون مال خودش نبوده یا قاسب مال خودش نبوده، یه تخفیفی زیادی اعلام کرد و در نتیجه این بنده خدا هم خرید. حالا مالک اومده میگه من تخفیف قبول ندارم، قیمت کتاب من اینه، یا کتاب بده پول ده بسون، یا اینکه قیمت سوقیه کتاب رو که بیش از ثمن المسماس بده، 10,000 تومن نیست، 15,000 تومن. و کتاب تلف شد. خب اگر 10,000 تومان از بای فضولی گرفته، این 5 تومان دیگه بهش میده. حالا که 5 تومان دیگه داد، کلام در این است که نسبت به این زائد، پس توجه فرمودید، کلام نگون متعارض شد. یه وقت میگویی میتوند رجوع کند پولشو بگیرد از بای فضولی، یه وقت میگون نمیتوند. این فرق دارد به این که مالک به کی رجوع کرده باشه. چون میدونید مالک میتونه بره پیش قاسب، به قاسب میگه یالا کتاب منو بده، یا به بایه فضولی میگه بده، اصلا میتونه حسابشو با او تسویه کنه. حالا فرض کنین رفت پیش بایه فضولی، پیش آقای فیاض، من مالک، گفتم کتاب منو بده. گفت فروختم به فلانی. گفتم من قبول ندارم. میگه خب حالا من فروختم، این 10 تومانم بابتش گرفتم، بسون این 10 تومان. من میگم قبول ندارم، اما 10 تومانو میگیرم با اقرار به اینکه قبول ندارم. 10 تومانو گرفتم، میام پیش خود مشتری، به مشتری میگم آقا کتاب من در ید شما تلف شده، 15,000 تومان میارید. بنابراین یه 10 تومان داده بودی به بایه فضولی، من اون 10 رو ازش گرفتم، 5 تومن دیگه باید خودت بده، چون قیمت سوقی کتاب 15 تومن، مشتری باید این 5 تومن رو بده در فرض تلف عینه. ما اگه خود عین موجوده میگه بیا کتاب رو بسون 10 تومنی ما رو هم بده، حل قصه. در فرض تلف عین مالک میگه که قیمت سوقی زائد بر ثمن المسمى، این زائد رو مالک گرفت از مشتری، 5,000 تومانی گرفت. کلام این است که آیا مشتری نسبت به این 5,000 تومان که قیمت زائدی است که بر ثمن المسمی است، آیا میتوند رجوع کند و این را از بایع فضولی بگیرد، یا نمیتوند رجوع کند و این را از بایع فضولی بگیرد؟ کلمات اصحاب درش اختلافه. بعضی گفتن بله میتوند رجوع کنه. رجوع چرا؟ چون مشتری مغرور شده نسبت به این زائد. اگه کتاب 15,000 تومان بود نمیخرید، میگه من نمیخوام اینو، چون 10 تومان بود خرید. حالا که مجبور است 5 تومان دیگه قرم بکشد، نسبت به این قرم، نسبت به این زیادتی مغروره. المغرور یرجع الی من قره، رجوع میکند به بایه که قار شده و چه میکند؟ این زیادتی رو از بایه میگیره. شیخ اینو میگه، شیخ علی صاحب جامع المقاصد، بفرمایید که شهیدین سلام قائل به این قوله که بله حق رجوع دارد. شیخ انصاری هم همین رو قبول میکنه، میفرماد بله حق رجوع دارد به قارش که بایه فضولیست یا قاسب رجوع میکند و این 5 تومن رو از او میگیره. در مقابل جناب علامه حلی در بعض از کتاباش میفرماد نه نمیشه، حق رجوع ندارد و مشتری نمیتوند این زائد رو رجوع کند و از بایع فضولیش بگیره. شیخ انصاری در متن مقاصد میگه اینجا یه اشکالی هست و این اشکال رو میخواد برای شما طرح کند. قبل طرح اشکال خدمت شما عرض میکنیم که اصل این اشکال مال جناب علامه حلی است در تذکرت الفقها، کتاب القصد تذکره جلد 19 صفحه 335 مسئله 1125. مسئله رو میخونم برادون ببینید که نظر علامه چیست و اشکال چه جوری طرح میشه. 11-25 اذا تلفت عین المقصوبه. اگر عین مقصوبه، عینه که قطعون کتاب قصب بحث رو قصب طرح میکنن، گفتیم فضولی هم عین قصب. اگر عین مقصوبه عند المشتری تلف بشه، پس میشه مشتری تلف شد، زمن قیمتها اکثر ما کانت من یوم القبض الى یوم التلف. چه قیمتی باید بده؟ میفرماید بالاترین قیمت از اون وقتی که دست گذاشت رو مال تا اون وقتی که مال تلف شد، بالاترین قیمت رو باید بدن. چرا اینو میگن؟ به خاطر اینکه میگن الغاصب و یؤخذ و به اشد دل احوال، یا به اشد قل احوال، به دال گفتن به قاف هم گفتن. خب این فرمایش از مشتری بالاترین قیمت از روز قبض تا روز تلف رو میگیرن. اگر یادتون باشد ما چرا مشتری اینجا داستان قصب اینه که هر کسی که ید رو این مال گذاشت زامن، یعنی مالک اگه 10 نفر هم گشته رو این 10 نفر رو نگاه میکنه میبینه 5 میشون پول داره، متدین هم هست، میرد از 5 می بگید یالا پولی منو بده. چرا؟ چون میبینه 4 تای قبلیشون پول ندارن، 5 تای بعدیشونم بفرمایید که دارن اما نم پس نمیدن، یا متدین نیستن که بتوند با دین و راضی نیستم و روز قیامت و اینا ازشون بگیره. این یکی هم پول داره، هم دستش تو جیبش میرن، هم از روز قیامت میترسه، یخه اینو میگیره میگه یالا پولی منو بده. چرا؟ چون این از همه وصولش براش راحت. به هر کدوم خواست، هر که دست رو مال گذاشت میتوند که مالک بهش رجوع کنه. حالا مشتری مال به یدش تلف شده، میاد یخشو میگیره میگه مالی منو بده. قیمتی که باید بده ایشون میفرماید اکثر قیمت است از روز قبض تا یوم تلف. اگر یا اینو باشد ما بحث قیمی رو مفصل بحث کردیم تو جلد 4 و اونجا تو بحث قیمی گفتیم آقا به نظر ما قیمت چون خلافی بود، 10-13 تا قول برای شما گفتیم، آیا قیمت یوم القبض رو باید بدهد، قیمت یوم التلف رو باید بدهد، اکثر و قیمتن باید بدهد، چه باید بده، به تفصیل خلافاتی بود عرض کردیم. ما اگر یادون باشه قائل به قیمت یوم الادا شدیم، گفتیم یوم الادا باید قیمت بده. چرا؟ چون الان میخواد فراغ ذمه حاصل کنه، الان که میخواد فراغ ذمه حاصل کنه قیمت امروز رو باید بده. توجه میفرمون؟ ولذا مرد میاد میگه آقا من چند تا سکه قباله زنم کردم، سکه اون وقت یکی اینقدر بود. خب اون وقت یکی اینقدر بود، الان باید قیمت چی بدی؟ یوم الادا رو باید بده. توجه میفرمون؟ قیمت او روز که چندر غاز بوده است نمیشد داد. ها کذا بفرمون در باب خمس هم همینجوره، اگر خمس شیعی رو میخوان بدن قیمت یوم الاداست، میگه آقا من اینقدر خریدم، اینقدر خریدی حالا اینقدر میارزه، باید قیمت فعلی قیمت یوم الادا رو بده. بنابراین ما اونجا اختیار کردیم یوم الادا، اختیار جناب علامه اینه که گفتیم ولا یزمن الزیادت التي كانت في يد القاصب ان كانت في يده اكثر قيمه. میگه آقا اگر اون چند ماهی که پیش خود قاصب بود یه ترقی قیمتی کرد، ثم افت قیمت کرد و منتقل به مشتری شد، آیا اون ترقی قیمتی را هم که در نزد قاصب مال داشته این مشتری بیچاره اون ترقی قیمت را هم ضامنه؟ میگه نه. ولا یرجع به ما یزمنه. خیلی خوب، حالا آیا مشتری این چیزی رو که ضمانت کشیده است که گفت اعلا قیمتن از روز قبض تا یوم تلف، آیا میتوند اینو رجوع کند به بایع غاصب و از غاصب بگیرد؟ میگه ولا یرجع به ما یزمنه، آنچه را که مشتری ضمانت کشیده است حق رجوع به غاصب را ندارد و اینکه به غاصب رجوع کند و ازش بگیره. پس ببینید علامه قائل به اینکه حق رجوع نداره، تو عبارت قواعدش هم که خوندیم میگفت حق رجوع نداره. عالمن کان او جاهلا، میخواد عالمه به قصد باشد میخواد جاهله به قصد باشد، حق رجوع نداره. چرا جناب علامه؟ خوب گوش کن. لأن الشراء عقد و زمانن، چون آقای ظفر مالا خریده، وقتی خرید کرده خرید عقد زمانه، یعنی وقتی مال رو خرید تعهد کرد که من در مقابل این مال چیم؟ ضامنم. وقتی زمانه در مقابل مال رو پذیرفت، خب خودش ضامنه، برای چی رجوع کند به قاصه؟ خودش ضامنه. قد شرع فی، شروع در این شرا کرد، یعنی اقدام بر شرا کرد. در شرام که باشد، شرا متضمن زمان است، این خودش اقدام به شرا کرد. وقتی اقدام کرد به شرایی که درش زمان است، خب شما می دونستید یکی از ادله زمان را برای شما گفتیم قاعده اقدامه، یعنی آقا خودت اقدام کردی پس حالا ضامنی. اینم شرع فیه شروع درش کرد، شروع به معنای شروع لغویست یعنی اقدام، خودش اقدام کرد به خرید، خرید یعنی من معوضشو میدم، یعنی من پولشو میدم. ترجمه فرمایید؟ خیلی خوب. حالا که اقدام به شرا کرد و شرا درش زمان وجود داره، یعنی گفت خودش زمان این پول این مال به عهده منه، خیلی خوب، الانم قاصب اومده میگه یالا پول ما رو بده، و این خودش اقدام کرد بر اینکه پول بده، اقدام بر شرا کرد، اقدام به این ضمانت کرد. حالا که اقدام به این ضمانت کرده، قاصب اومده یخشو گرفته آقا پول ما رو بده، و لذا میبایست پول رو بده. قد شرع فیه، خودش شروع و اقدام کرده درش. الا ان تکون العین من زمانه، شروع کرده است و اقدام کرده بر این که عین، اصلا نمیخواد ضمیر رو بزنی بعدش خودش میگه، اقدام کرده است بر این که عین در زمانش باشه، یعنی من پولی مالو میدم، من مفته که نمیخوام. وقتی خودش اقدام کرده بر این که من پولی مال رو میدم، حالا قاصب اومده میگه یالا پولی مال ما رو بده، باید بده. و این کان الشراء صحیحا، این بله میگه اگر شرا صحیح بود مطلب چنین است. خیلی خوب، اگرم صحیح نبود بازم چنین است. چرا؟ به جهت اینکه قاعده ای رو ما خوندیم و مفصل بحث کردیم، قاعده ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسد، هر چه صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره. الان بی، اگر بی قاصب باطله دیگه، خیلی خوب، این بی اگر بای قاصب نبود و خود مالک بود، این بی صحیح بود و بی صحیح زمان داشت. حالا که بای قاصب شد و بی قاصب چیه؟ باطله، بازم زمان دارد، چون ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده. بنابراین جناب علامه میگه آقا این مشتری خودش اقدام بر بی و شرا کرده، اقدام بر شرا کرده و گفته پول مالو میدم، و قبول کرده که ضامن باشه، یا حالا هم باید قرم بکشد و پولی مال رو بده و حق رجوع به قاسم هم نداره.
من فهم و این دوان دوان قبل میتونم گفتم باید رجوع کنه باید الاشکال اون دارم دنبادش رو
گوش کن، گوش کن فعلا حرف علامه روشن بشه. کتاب تذکرت الفقهای علامه رو داریم میخونیم، کم کتاب نیست، تا ببینیم چی کارش کن. ولی قائل ان یقول، هنو علامه اشکالشو طرح نکرده و اشکال همین تا همینجا اشکال. ببینید شیخ گفت آقا حق رجوع داره، علامه اینجا میگه حق رجوع نداره. چرا؟ اشکال همین بود، تموم شد. چرا؟ چون آقا اقدام به زمان کرد، خودش شرا کرده، شرا اقدام به زمان است. حالا که اقدام به زمان کرده، این خسارت مالی به ذمه خود مشتری است و حق رجوع به غاصب رو نداره. این اشکال تا همینجا. لكن اجازه بدین عبارت علامه رو تا تایی مسئله بخونم. پس تا اینجا معلوم شد، اشکال واضح شد. ولی قائل ان یقول، میگه حالا ممکنه کسی بیاد بگه آقا ان کان المراد من کونهی عقد زمانن انه اذا تلف المبی عنده تلف من ماله. میگه بله، مراد از عقد زمان این است که اگر مال در نزدش تلف شد، از مال خودش تلف شد، در جمعه یعنی از مال خود مشتری، و در نتیجه و یستقر رو علیه سمن، سمنش هم باید بده. آقا گفت آقا این مالو بده، من پولشو بهت میدم. مالو گرفت، به یدش تلف شد. خیلی خوب، خودش گفت بده من پولشو میدم، الان باید اون سمن رو بده. استقرار ذمه سمن است بر ذمه او. میگه فهازا صحیح، این درست، سمن رو باید بده. سمن الف و لامش سمنه چیه؟ سمنه معهوده، سمنه مسماست، اونی که با هم قرار گذاشتن. فهازا صحیح، لکن لم یکن شارعا فیه الا ان یزمن القیمه. این شروع نکرد که در این پذیرفتن ضمانتش، این که قیمت مال هرچی هست من ضامنم، سمن المسما رو ضامن است، اون سمنی که با هم قرار گذاشت. اما من ضامن قیمت مالم به هر مقداری که باشد، این اقدام بر چنین مطلبی نکرده. و معلومون انه لو لم یکن المبی مقصوبا، و معلوم است که اگر مبی قصبی نبود، لم یلزمه شیئون به تلف. اگر مالا گفته بود آقا چندی، گفته بود 10,000 تومان کتاب، و خودش مالک بود و کتابو آورده بود و بچهش کتابو تلف کرده بود، خب 10,000 چقدر ضامن بود؟ 10,000 سمن المسما رو ضامن بود. حالا که با یه غاصب یا فضولی از آب در اومد و مالک رو جو کرده، قیمت رو باید قرم بکشه. قیمت 15,000 تومنه. پس حالا به جهت قصب یا به جهت فضولیت باید 5 تومن اضافه بده. ولی اگه خود با یه مالک بود، گفت آقا چند میده؟ گفت 10,000 تومن. 10 تومن داده بود، کتاب آورده بود، کتاب تلف هم میشد، از مال خودش تلف شده بود، اما کسی ازش قرمی نمیخواست، دیگه 5,000 تومنی اضافه رو لازم نبود بده. چرا باید 5,000 تومن اضافه رو بده؟ به جهتی که مال قصبی از آب در اومد، برای اینکه مال فضولی از آب در اومد. حالا مالک اومده میگه پول کتابام بده، میگه پول کتابت چنده؟ میگه پول کتابی من 15,000 تومنه، 5 تومن باید اضافه بدن. پس تو این 5 اضافه مقروره، توجه میفرمایید؟ فکان الغاصبو مقررا، غاصب نسبت به این 5,000 تومن اینو تقریر کرده، گولش زده، و موقعن ایاهو فی خطر زمان و او را وقع انداخته است در چاه زمان 5000 تومان. این 5000 تومان به وسیله قصب گردنش اومد، به وسیله فضولیت گردنش اومد. فلیرجع الی، بنابراین نسبت به این 5000 تومان زائد رجوع میکند به بایع غاصب یا بایع فضولی. میگد اینه مراد از عقد زمان، اینه. و این کان المراد غیره، اگر مراد شما از عقد زمان که گفتید چرا عقد زمانه غیر این مطلبی است که من الان گفتم، پس چرا نگفتید که شرا عقد زمان است نسبت به یه تفسیر مطلب دیگری؟ خب بعد میفرمان و رب من ساق هازل اشکال. بعضی وقتا به ذهن خطور میکند این اشکال الا ما حکیه ان بعض شافعیه، این اشکال خطور به ذهن میکند نسبت به اون چه که از بعض شافعیه نقل شده و اون این است انهو یرجع من المقروم بما زاد علا قدر سمن، رجوع میکند به اونی که فریبش داده است به زیادتی که بر سمن است. سوا اون اشتراه و رخیصن فل ابتدا. ببینید پس این بعض شافعیه میگد در زیادتی رجوع میشد به کی؟ رجوع میشد به اونی که قرم قار هست. در جمع میفرمون خب انهو یرجع من المقروم، از مقروم رجوع میشد به ما زاد علا قدر سمن. اگر اضافه بر سمن آمدن و او رو تقریمش کردن، مازاد رو رجوع به غاصب میشد یا رجوع میشد به بایع فضولی. سوا اون اشتراه و رخیصن فل ابتدا، میخواد این اول ارزون خریده، زادت القیمت و بعد از شرا. ببینید اضافه قیمت یه وقت اینجوریست که شما اون وقتی که خریدی به قیمتی روز خریدی، اما بعد ترقی قیمت پیدا کرد، درست شد؟ حالا که بعد ترقی قیمت پیدا کرده، کتاب 10000 تومان می‌ارزید، حالا کاغذ گرون شده، قیمتی کتاب گرون شده و شما اون وقت که خریدی به قیمت بازار خرید، اما حالا که مالک اومده از شما پولا میخواد، الان قیمتی کتاب 15000. خیلی خوب، یه وقت اینه، یه وقت این است که فإنه، یه وقت اینه که نه، شما ارزون خریده ای اصلا همون وقت که خریدی 15 تومن قیمتی کتاب بود، خواسته اسم شما تخفیف بده، 30% تخفیف داده، 33% تخفیف داده، به شما داده 10000 تومن. فإنه اذا رجع بما زاد علی السمن و استرد السمن لم یلحقه ضرر، اگر زیادتی رو رجوع کند به اون غاصب، کی؟ مشتری که مال به یدش تلف شد، زیادتی رو رجوع میکند، ها کذا بفرمایید که خود سمن رو هم رجوع میکند بهش، چون ازش کی گرفت؟ چون ازش خود مالک گرفت، بهش میگد آقا اولا مالک اومد پولی کتاب رو از من گرفت، پس 10000 تومانیه که بابی تو کتاب بد دادم پس بده، دومن مالک یه 5000 تومانم اضافه گرفت، گفت قیمتی کتاب 15000 تومانه، اون 5000 تومانم بده، 15000 تومان ازش گرفت. متوجه شدید؟ از کی؟ از قاسم. لم یلحقه ضرر، ضرری دیگه متوجه کی؟ متوجه مشتری نشده. چرا؟ چون یه در یه 15000 تومان داد اینجا به مالک، رفض غاصب گرفت، درسته؟ باقی میموند یه 10000 تومانی که داده بود به غاصب. خب اون 10000 تومان مقابلش مالا تلف کرده، چون فرض این شد که مال به ید مشتری تلف شد، اونا دیگه زامنه، زامنه اون 10,000 کتابی است که تلف کرده، مقابله اونم یه 10,000 تومن داده، اونا دیگه نمیتوند بگیره، اون دیگه هیچ سوخته چون مال به یدش تلف شده. اما در این فرض دیگه ضرری متوجه او نمیشه. پس ببینید جناب علامه در تذکرة الفقها اول فرمود حق رجوع ندارد، چون خودش اقدام بر زمان کرده و به قاصب یا بایع فضولی گفته آقا من این مالا مقابلش پول میدم، خرید میکنم، مفتکی که نمیخوام، در نتیجه باید قیمت رو بده. بعد جناب علامه میفرماد لقائلن یقول، آقا این اقدام کرد اما اقدام بر ثمن المسما کرد، اقدام کرد به اینکه کتاب رو مقابل 10,000 تومان بخره، اقدام نکرد کتاب مقابل 15,000 تومان بخره. شما با این اقدام داری 15,000 تومان پاش میذاری، توجه میفرمایید؟ و این اقدام نکرده بود مقابل 15,000 تومان، و اگرم میدونست 15,000 تومانه لعلا نمیخرید. این 5 تومانی اضافه رو چرا داره میده؟ برا غصب داره میده، برا فضولیت داره میده. اگر مال مالی خودی ما بایه بود، خب به 10,000 تومان خریده بود و تموم شده بود، تلفم که میشد دیگه بدهی به کسی نداشت، مال خریده 10,000 تومان تلف شده میره به سلامه، 10,000 تومانش هم داده. این 5,000 تومان اضافه رو چرا داره میده؟ برا غصب داره میده، برا فضولیت داره میده. یه کسی دیگه مالک بود، اضرار رسید، یخه اینا گرفت، گفت یالا پول کتابم بده، و پول کتابم 15,000 تومان. بنابراین 5,000 تومان زیادتی را دارد قرم میکشد به وسیله قصبیت. پس اینجا قاصب قاره، بایه فضولی قاره، گولش زدن، ادعای ملکیت کرده، بعد معلوم شد مالک نبوده، بنابراین اینو قاره. وقتی که بایه قار شد و مشتری اینجا نسبت به این 5,000 تومان مغرور شد، قاعده غرور جاری میشن، المغرور و یرج و الی من قره، رجوع میکند این 5,000 تومان را میگیره. علامه و لقائل ان یقول، گفت یکی میتونه این حرفو بزنه. پس ببینید هم این ور مطلب متذکر شد هم اون طرفشا. جناب شهید ثانی در مسالک همین بیان رو دارد. فرمایش شهید ثانی هم تو مسالک فردا برادون بخونیم، امروز عبارت تذکرة الفقها بود، فردا عبارت شهید ثانی رو بخونیم، بعد ببینیم شیخ که اشکال طرح بشد پاکیزه، ببینیم شیخ چه جوابی میده. و صلی الله علی محمد.